عجیب و غریبی از بازار سرمایه داریم. وقتی بازار سرمایه به میگه نرم عجیبی رشد میکنه، البته از دید سرمایه گذاری همه اینا فرصت های سرمایه گذاری، ولی وقتی به سمت پایین حرکت میکنه، همه شروع میکنن به اینکه آقا ما گفته بودیم، ما دیده بودیم، این اشکال هست. ببین هیچ کس ندید یا نخواست بریده. من با دوستان در اسپانیا با بچه های بازار سرمایه شون صحبت هایی داشتیم، چند میلیون وارد بازار سرمایه شدن اصلا یک عجیب و غریبی بوده، یک فشار بسیار زیادی روی سیستم سیستمای ما آورد توی بازار سرمایه. خب این یعنی بدون برنامه ریزی بوده، یعنی ما سیستممون و بازارمون رو تحت فشار شدید قرار دادیم. نقطه دوم، ما میگیم که آقا عرضه ها رو شدید بکنیم، بابا کجای دنیا آخه یه شهر هر هفته هر دو روز یه باری عرضه میذارن؟ اینم یک بُعد فنی داره، کار زمانبریه. حالا اونی هم که داریم میبریم خودش سری از یه سری مشکلات خاص. نکته بعدی اینه که ما در اقتصادی که رتبه دستکاری دولت در اقتصاد 164 مارکت دیستورشن، 164 آی راسه از 170، ما از اون انتظار داریم بازار سرمایه‌اش بشه شفاف در این بازار؟ بابا اقتصاد ما یه اقتصادیه که با یه بخشنامه یه وزیری میخواد برای یه بورس قیمت تعیین میکنه. این شوخی نیست. ما تو ایران عادت کردیم برامون شاید خیلی زیاد عجیب غریب نباشه، اما به این دقت نمی کنیم که بابا در دنیا بورس یه مکانیزمه. اگر قبول شدی باید مکانیزمش رو اعتنا بکنی. اقتصاد دستوری. عامل دیگه‌ای که در بورس خیلی مهمه قوانین و مقررات. نمی شود با هر روزی قانون، با هر روزی دستورالعمل بازار رو به صورت بلند مدت و افق بلند مدت در ذهن و اذهان مردم جا انداخت. خود همه این قوانین و دستورالعمل های زور گذار از هر جایی که باشه ضربه می زنه به بازار سرمایه. و نکته بعدی که نکته مهمی است و بدون دقت به اون ما نمیتونیم جلو ببریم، برخی از اظهار نظرهای به نظر من غیر کارشناسی و سیاسیه. مثال بزنم، من در یک برنامه بودم، دوست اومد گفتش که کازینوی بازار سرمایه. من دوست اقتصاددانی رو میشناسم میگفت قمارخانه.
بله.
اگر قمارخانه است، اگر کازینوست، من نمیدونم ما چطور از این ابزار داریم استفاده میکنیم. من احساس میکنم اظهار نظرهای غیر مسئولانه، اظهار نظرهای شتاب‌آلود، اظهار نظرهای ناشی از یک سری رویکردهای خاص ضربه میزنه. اونها رو هم ببین.
ممنونم آقای دکتر مولوی، همراه ما باشید. خواهش میکنم. البته حالا تعابیر کازینو و قمارخونه رو نمیدونم چقدر منطقی است. به نظر من نباید این تعابیر رو درباره بازار سرمایه به کار
بگیرید. متاسفانه بوده شما.
بله میدونم. دستی کم از رسانه ملی فکر میکنم که نباید این تعابیر رو
کنم. چرا؟ برنامه‌ای بود که اتفاقا در موردش صحبت شد. برنامه‌ی چشم‌انداز ما در شبکه ایران کالا.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر گودرزی،
چونم در خدمت
شما، معاون بازار سرمایه هستید. الان هم جنابالی این باور رو قبول دارید، هم آقای دکتر مولوی گفتن، هم پیش از جنابالی هم آقای دکتر عظیمی اشاره کردن که هر اتفاقی و هر نوسانی و هر بالا و پایینی در بازار سرمایه اثر گذاره. میبینیم مدیر عامل بازار سرمایه بورس آقای قالیباف هست، استعفا میده، بعد استعفایشون امروز بازار سرمایه رشد میکنه. امروز 37-38,000 واحد سعودی بود بازار سرمایه. خب اگر واقعا قرار بر این هست که همه چیز تو بورس عکس عمل کنه، کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن حواسشون بیشتر جمع کنن. ضمن اینکه خیلی ها هر اظهار نظر میکنن، در نهایت میان میگن که خب آقا بازار سرمایه بازار پر ریسکه، ما گفته بودیم که نباید بود. یعنی موقعی که خوبه همه میان میگن آقا ما هستیم، پشتتیم، فلانیم، بهمانیم، تا سقوط میکنه همه قایم میشن. آقای دکتر گودرزی، چرا باید اینجوری باشه؟ چرا کس نباید پاسخگو باشه؟
من یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم. من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، به نظر بحث خیلی خوبی شد. یه چیز رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، حالا موضوع برنامه‌تون تا اونجایی که من متوجه شدم در مورد اعتمادسازی تو بازار سرمایه هستش. ببینید، اعتمادسازی قرار نیستش که یک شبه ایجاد بشه دیگه. هممون دیگه اینو بهش باور داریم که توی فرایند زمانبر ایجاد میشه. ما از تقریبا میشه گفت خرداد 97 که بازار سرمایه شروع کرد به رشد خودش، تا امروز که من در خدمت شما هستم، چندین حالا اتفاق نوسانی در روند معاملاتی رو ما شاهد بودیم که اوج اون رو از 19 مرداد به بعد دیدیم، یعنی افتایی که به اصطلاح بعد از اون شاخص 2,100,000 واحد اتفاق افتاد. حقیقتش خب ما هم بالاخره اینجور نیستش که فقط نظاره‌گر بازار سرمایه باشیم. اگر که دوستان برن تو همین گوگل هم بکنید، ما اواخر سال گذشته بود که زمانی که آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس بودن، یک به اصطلاح اطلاعیه‌های رو مکررن مسئولین بازار سرمایه منتشر می‌کردن که رشد بازار سرمایه با متغیرهای کلان اقتصادی همخوانی نداره. اما پارادایم به اصطلاح سرمایه گذاری در بازار سرمایه ما مخصوصا با اتفاقی که در خصوص کرونا اوایل امسال افتاد تغییر کرد. اصلا کلن دیگه فاصله معنیداری بین پی بی ای هایی که حالا علاوه سرمایه گذاری جذاب بود و قیمت سهم ها اتفاق افتاده بود که برمیگشت سرمایه گذار به سمت ارزش جایگزینی داشتن معامله میکرد.
بله.
ببینید نکته که وجود داره به نظر من در حال حاضر سه تا پایه اصلی وجود داره که ما میتونیم مبتنی بر اینها در خصوص مباحث اعتمادسازی تو بازار صحبت بکنیم. یکی ما خودمون تو بازار سرمایه هستیم، یعنی ارکان بازار سرمایه است. ما الان حالا دوستان در نمایندگان محترم مجلس اخیراً خیلی حالا توی چند ماه گذشته به شدت دارن بسیار انتقاد میکنن که چرا این بازار افت داره میکنه، چرا جلوی افت بازار گرفته نمیشه. واقعیت که وجود داره من توصیه اکید میکنم که وقتی ما میخوان در مورد یک به اصطلاح موضوعی بررسی بکنیم، بعد این تاریخچه اون قضیه رو هم قشنگ بررسی بکنیم. این که الان بیایم بگیم که مثلا چرا مرداد ما بازار ریخت، حقوقی ها مثلا الان خیلی جدیدن باب شده که میگن حقوقی ها اومدن عرضه کردن و باعث ریزش بازار شد. اتفاقا من میگم آدرس غلط داره داده میشه روی این قضیه. ما باید بریم ببینیم که از اواخر پارسا که شدت رشد بازار زیاد شد تا 20 مرداد ما چه حقوقی های عرضه نکردن، چه حقوقی های کمک نکردن به این که روند شتابان بازار سرمایه رو مدیریت بکنن. با اونها باید برخورد بشه، نه با اون کسایی که در طول این بازه زمانی سعی کردن که با ارزهای خودشون شیب رشد قیمت رو مدیریت بکنن. ما در بازار سرمایه یکی از به نظر من ستونهای اصلی که باید دنبالش باشیم بحث ناشرینه. ببینید الان ما مواد 45, 46, 47 قانون بازار و 49 قانون بازار اوراق بهادار که در خصوص بحث دستکاری قیمت یا اقوا در روند معاملات هستش، من فکر میکنم اگر مجلس محترم میخواد به بازار سرمایه کمک بکنه، کار درست این هستش که تنبیهاتی رو برای به اصطلاح ناشرین یا حتی به اصطلاح معاملگران بازار سرمایه که خدای نکرده از با دستکاری قیمتی با اسرش به اصطلاح پروژه کردن سهم میشن قائل بشن که طرف مثلا فرض بفرمایید در هیئت مدیره یه شرکت اطلاعات افشا نکرده، خبر بیرون درس کرده، زمانی که رو خودار گذاشته تازه سهم شروع میکنه به اصلاح ریزش خودش. این نشون میده که ما باید در سیاست های خودمون در خصوص ناشرین یک بازنگری اساسی بکنیم. یک هیئت مدیره ای که به نظر من مسئولیت خطای خودش رو قبول نکنه نمیتواند به صورت مداوم در هیئت مدیره شرکت ها انجام وظیفه کنه. ما در حال حاضر بزرگترین ریسکی که در بازار سرمایه داریم ریسک حاکمیت شرکتیه. ببینید تو این موضوعی که آقای دکترم اشاره کردن، همین قضیه که در خصوص بحث فولاد پیش اومد، اصلا هیئت مدیره شرکت ها منافع سهامداران جزء رو اصلا نادیده دارن میگیرن، فقط بر اساس خدمت شما عرض کنم که منویات که بهشون گفته میشه میرن عمل میکنن. من توصیه‌ام این هستش که در خود مجلس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس رو فعال بکنن، در مورد بازار سرمایه مطالعات داشته باشن. اگر نماینده‌ای میخواد در مورد بازار سرمایه صحبت بکنه حتما رفرنسش بعد اطلاعات و گزارش‌های خروجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر گودرزیدی چند دقیقه تعامل بفرمایید، چون از مجلس صحبت کردید می‌خوایم فایل صوتی رو از یکی از نمایندگان محترم مجلس پخش بکنیم. اما قبلش به آقای دکتر علی سنگینیان سلام بکنم، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر سنگینیان خدمتتون سلام می‌کنم. آقای دکتر سنگینی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر سنگینی ها؟ خب همکارانم تلاش میکنن. آقای دکتر سنگینی صدای من میشنوید؟
من صدای شما رو دارم.
بله خواهش میکنم. به شما سلام میکنم آقای دکتر سنگینی ها.
سلام شب شما بخیر.
زنده باشید. به اتفاق آقای
دکتر
قربان محمد، به اتفاق آقای دکتر مولوی و آقای دکتر گودازی روی خط ارتباطیمون هستید. فایل صوتی رو از یکی از نمایندگان محترم مجلس آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی بشنوید.
این رو باید اعلام بکنم که جای تأسف داره که بخش هایی از نرم افزارهای نظارتی که ما از قبل در مجموعه فعالیت های بازار سرمایه برای رصد فعالیت ها و جلوگیری از تخلفات، دستکاری قیمت و ضرر زیان به مردم داشتیم، این نرم افزارها متاسفانه در طول ماه اخیر یا کامل اجرایی نشده یا اصلا به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم گیری خارج شده.
آقای گودرزی این صحت داره قبل از اینکه از آقای دکتر سنگینی اومد؟
من یه توضیح در مورد این بدم.
خیلی کوتاه لطفاً آقای دکتر.
بله بله، ما میتونیم کل نرم افزار نظارتی که در بازار سرمایه وجود داره به دو قسمت تقسیم کنیم. یه سری نرم افزاری هستن که جاست این تایم اطلاعات میده به ناظر، مثل سامانه نهان.
بله.
این سامانه نهان هر گونه اطلاعاتی که در جزئی ترین به اصطلاح ترید هایی که در بازار انجام میشه، چه سفارش ها چه ترید، به سرعت ناظر میتونه ببینه و اکشن روش داشته باشه.
بله.
ما سامانه های دیگه ای داریم مثل سامانه بیدار که بیزنس اینتلیجنس از سامانه بی آی ما هستش که کلن به اصطلاح ناظرین متعددی که در سازمان بورس و بورس تهران فرا بورس ایران وجود دارن بر اساس این سامانه بیدار هر گونه اطلاعاتی که خدمت شما عرض کنم که چه در هیستوریکال بازار بخوایم دنبالش باشیم، چه در آن تایم در لحظه بخوایم رصد بکنیم، معاملات فرانت رانینگ که در بازار اتفاق میفته، معاملات چرخشی، معاملات هماهنگ، کد به کدهایی که بین حقیقی و حقوقی انجام میشه، تمام اینا کد نویسی شده و خروجی های اون در اختیار ناظرین هستش. مخصوصا ما در بورس تهران حتی سامانه آرامی.
های دکتر بورسه... ببینید این توضیحاتی که جناب علی میفرمایید خیلی خوبه، حداقل اونایی که فعال بازار سرمایه هستن متوجه میشن، اما عموم مردم که اشاره آمار دادن که
هشت... آقای دکتر پور ابراهیمی ببینید، آقای دکتر پور ابراهیم اشاره‌ای که داشتن من موافق نشدم با ایشون صحبت کنم، ولی همکاران بنده مدیر عامل محترم بورس تهران و سازمان بورس با ایشون صحبت کردن. ظاهرن اطلاعاتی که در اختیار آقای دکتر قرار گرفته شاید اون اطلاعات خیلی دقیق و کافی نبوده.
مطمئنید آقای دکتر ایشون قبل از اینکه مجلس بیان تو بازار سرمایه بودن ها؟
نه بحث آقای دکتر اشاره اون فایل صوتی که الان شما پخش کردید آقای دکتر اشاره کردن که سامانه‌های نظارتی انگار از دسترس خارج شده بوده.
خب صحت نداره این چیزی؟
ببینید یه نکته رو عرض کنم.
نه داره یا نداره آقای دکتر؟
صحت نداره.
بسیار.
واقعا اینه که ما در چند ماه اخیر گزارش‌های نظارتی که ما در خصوص بازارگردان، تخلفات بازارگردان، گزارش‌هایی که در خصوص دستکاری اینا منتشر شده و ما به سازمان بورس اعلام کردیم، بعد از اون سامانه درآوردیم.
بسیار خب. ممنونم از شما. آقای گودرز شبتون بخیر، براتون از موفقیت می‌کنم.
زنده باشی، خدا
حافظ. آقای دکتر سنگینیان.
بله در خدمتم.
توضیحات آقای دکتر گودرزی رو شنیدید. بعد در اینکه چرا بازار سرمایه همچین وضعیتی پیدا کرده؟ تقریباً یه اتفاق نظری وجود داره که چرا همچین اتفاقی افتاده. اما اگر بخوایم اعتماد سازی کنیم بر بازار سرمایه که اصلاً نمیدونم این نگاه درستی است، ما توی همچین وضعیتی که الان هستیم میگیم آقا باید اعتماد سازی کنیم چون سال آینده بالاخره ما بخش از بودجه متکی به بازار سرمایه خواهد شد، چه باید بکنیم آقای دکتر سنگینی به نظر شما؟
من فکر می‌کنم در واقع اگر درست به بازار سرمایه نگاه بکنیم، ما تحلیلی که فکر میکنم سیاست‌گذاران ما و شاید حدودی بخشی از مردم ما نسبت به بازار سرمایه دارن تحلیل درستی نیست، یعنی جایگاه بازار رو درست تشخیص نمیدیم. این بازار سرمایه عملا خودش تأثیر پذیر از سیاست‌های اقتصادی دولت و خود بازار عملا بدون وجود بخش واقعی اقتصاد اصلا معنیدار نیست. یعنی شما اگه بخش واقعی اقتصاد وجود نداشته باشه با کار نکنه، بازار سرمایه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. این بازار داره از بازار بخش واقعی اقتصاد و سیاست اقتصادی تأثیر میده. حتما در واقع مهمان شما توضیح دادن نوساناتی هم که تو این مدت تو بازار اتفاق افتاده، بخش عمدش به خاطر سیاست های روزمره بوده که دولت و مجلس در واقع دارن اتخاذ میکنن و تبعاتش اینا میره تو بازار سرمایه و شاهد هستیم که اتفاقاتی که توی پالشیا میفته، تو فولادیا میفته، تو بحثایی. این بازار سرمایه و وقتی میتونه درست کار بکنه. یه ذره در واقع اگه بخوایم علمی تر و بر اساس تکست صحبت بکنیم، وقتی درست کار میکنه که بخش واقعی اقتصاد درست کار کنه. شرکت خودروساز ما، شرکت پتروشیمی ما، سیمان ما داره درست کار میکنه، یعنی اون بیزنس کسب و کار داره درست کار میکنه، موانع کسب و کارش رفع شده، داده ستانده در واقع درست و برنامه‌ریزی شده، شرکت داره سود میسازه و بخش در واقع سرمایه گذاری ما و اون قسمت واسطه گری مالی ما از این سود استفاده میکنه. خب بازار سرمایه خود به خود نمیتونه روی بخش واقعی اقتصاد تأثیر بذاره و ما نمیتونیم این بازار رو جدا از بخش واقعی اقتصاد نگاه کنیم بگیم میخوام بیم توی این بازار ما اعتماد سازی بکنیم. اصلا معنی دار نیست. کجا اعتماد درست میشه که من بتونم پیش بینی بکنم؟ ما بازار ما متأسفانه پیش بینی پذیر نیست. ما اصلا نمیدونیم در واقع. من به عنوان فعال بازار با یه تجربه طولانی و خیلی از دوستان ما که در واقع سالهاست تو این بازار هستن، نمیتونیم پیش بینی بکنیم که برای هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد چه اتفاقی میفته. یعنی وزیر عوض میشه، قیمت گذاری تغییر میکنه، سهمیه بندی تغییر میکنه، نمیدونم یه چیزی در واقع اختراع میشه، یه بخشنامه‌ای و میاد کل تحلیل شما، تصمیمات شما و برنامه‌ریزی شما اثر میذاره. خب این باعث ترس میشه تو بازار و باعث پیش بینی ناپذیری بازار میشه. من فکر میکنم اگر میخوایم اعتماد تو بازار ایجاد بکنیم، نه بازار سرمایه، هر بازار دیگه، اگه بتونیم بازار پیش بینی پذیر بکنیم، یعنی من الان فکر میکنم خواسته یه در واقع فعالان اقتصادی اینه که بازار ارز ما پیش بینی پذیر باشه،
درسته.
بازار نرخ بهره ما پیش بینی پذیر باشه و بورس ما پیش بینی پذیر باشه. الان در واقع به خاطر نوساناتی که تو سیاست اتفاق میفته و در واقع دخالت به نظر من افراد غیر متخصص در واقع تو حوزه تخصصی، بازار از پیش بینی خارج شد. وقتی بازار از پیش بینی خارج شده و ما نتونیم روند بازار پیش بینی بکنیم، طبیعتا نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم.
متشکرم.
و این اتفاقی که الان تو بازار افتاده.
ممنونم آقای دکتر مولوی. آقای سنگینی من از شما تشکر، براتون روزی موفقی هست.
قربان شما، شبتون بخیر.
خداحافظ میشین شما. آقای دکتر مولوی.
بله در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر مولوی، بودم 5 6 دقیقه فرصت داریم. ببین ما وقتی مردم رو که قبل از اینکه کشورمون صنعتی بشه یا تاجر و بازرگان بودن یا کشاورز رو آوردیم تو دوره صنعتی و با راه اندازی بورس و کنارش بانک، گفتیم آقا سرمایه داری بذار بانک سودشو بگیر، یعنی ما مردم رو ریسک گریز بار آوردیم. در یه دوره اومدیم ریسک پذیرشون کردیم، گفتیم آقا بیای تو بورس، یه دفعه مثلا 40 50 میلیون رو صاحب سهام ادارت کردیم و و و خیلی چیزای دیگه. توی همچین فضایی وقتی این اتفاق میفته و ریزش بورس اتفاق میفته، آیا فکر نمی‌کنیم این مردمی که یه بار ریسک کردن اومدن ضرر کردن 89% خیلی، آقای دکتر مولوی،
بله،
ممکنه این ریسک خطرات اجتماعی به دنبال داشته باشه؟ فکر اینو نکردیم به عنوان حاکمیت، به عنوان مسئول؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم که ما وقتی که دعوت کردیم، همه شما یادتون هستش که تقریبا من کسی نمیشناختم که اقدام به دعوت نکنه، از همه طیف ها و گروه ها این دعوت اتفاق افتاد برای ورود به بازار. اشکال نداره، ورود دعوت کردیم، نقدینگی داشت وارد بازار سرمایه میشد، خیلی راحت و خیلی خوب ما میتونستیم صندوق پروژه های عمرانی کشور رو که نیاز تامین مالی داشتن ارائه بدیم و مردم رو دعوت میکنیم به حضور در توسعه آبادانی کشور. کردیم نکردیم؟ یعنی چنین برنامه‌ای نبود. دو، اشکال نداره مردم رو دعوت کردیم به بازار سرمایه، خیلی خوب بود. میگفت همونجا اشاره میکردیم در چندین جمله که به جای اینکه کد بگیرید خیلی سریع برید توی صندوق های سرمایه گذاری که وجود داره و مجوزهای خیلی سریع بدیم برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری. کردیم نه، تازه تا مرداد ما طول کشید این کار. نکته دیگه‌ای که وجود داره و خیلی آقای سنگینیان درست به نظر من اشاره کردن، من هم همون رو سعی میکنم ادامهش رو توضیح بدم، اینه که نمیتونیم به مردم بگیم که اقتصاد رشد نمیکنه ولی بازار سرمایه رشد میکنه. این یک مغالطه است. ما نیازمند چند تا کار هستیم، چون از من راه کار خواستیم بود کوتاه.
بله واقعا با چیکار کنیم؟
یک، مجلس اگر راسخ ثابت قدم هست در فعالیتی که میخواد انجام بده، باید ریل گذاری بکنه برای کمتر شدن دخالت دولت ها در اقتصاد و زینفعان بزرگ در اقتصاد ایران و اقتصاد ایران برود آرام آرام به سمت بازار آزاد، برود به سمت بازار، حرکت به سمت بازار، نه حرکت به سمت اقتصاد دستوری و بخشنامه. نقطه اول. نقطه دوم، ارکان بازار سرمایه ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، رگولاتور و رگولاتورها و بورس‌های فرابورس و بورس تهران باید برن به سمت شفافیت حداکثری. و نکته بعدی که خیلی مورد نیاز هست در بازار سرمایه این هستش که بسیار روشن و بسیار شفاف در خصوص افرادی که از تقارن اطلاعاتی و از ضد اون یعنی عدم تقارن بهره میبرن بسیار باید با شدت عمل باشون برخورد بشه. کسانی که تحت عنوان حالا داده های سایت و میان و این اطلاعات رو در بازارها میبینید تحت عنوانهای مختلف ارائه میدن که حالا یه گروهشون کانالای تلگرامی و وی آی پیه که اونا به نظر من اصلی نیست. اصلی ترین اون مواردی هست که در حوزه‌های مختلف هم قابل شناساییه هم شناسایی شده اما باید برخورد خیلی روشن و شفافی صورت بگیره. همون اتفاقی که در بازار امریکا میفته، کسی که از عدم تقارن اطلاعاتی استفاده میکنه و در بازار به سود کلام میرسه 7 سال میره زندان قربونت برم، یعنی از شوخی بردار. در بازار انگلستان من دیدم یه دوستی در مورد مالیات میگفت ما میخوایم عین انگلستان بشیم، من نمیدونم چرا توی گرفتن هست ما میریم به سمت انگلستان، ولی توی اینجور موارد که مربوط شفاف شدن برخورد با عدم تقارن اطلاعاتی ما داریم کار خودمون رو میکنیم اونجا، اونا رو میتونیم الگو قرار بدیم.
آقای دکتر ببخشید، ببینید آقای دکتر، اگر مثلا ببینید اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شروع ریزش بازار سرمایه شد تو مرداد، خاطرتون هست دیگه؟
بله.
فکر کنید یعنی مثلا با وزارت نفت و وزارت اقتصاد چه برخوردی باید بکنه؟ ببنید. حالا فکر کنید اون زیر ساخت قانونی هم شما گفتید ایجاد بکنن.
زیر ساخت قانونی در معاملات اون بحث تقارن اطلاعاتی یک موضوع خیلی دیگه ای هست و از این ور هم چرا الان یه اتفاقی در حوزه فولاد افتاد، خیلی سیستم های قانونی میتوانند بیارن بر اساس دخالت هایی که در بازار میشه فشار بیارن به مجلس، فشار بیارن به جاهای مختلف. همون اتفاقی در مورد طرح فولادی افتاد و یکی از ثمرات حضور حقیقی های خیلی زیاد توی بازار این هستش که ما در حوزه مثلا فولاد نتونستن اون کاری رو که مندیاتشون بود و میخواستن ببرن جلو به صورت دستوری و میلیون ها سهامدار متضرر میشدن از این روند رو جلوش رو بگیرن. چرا؟ این یک مسیریه که ما در درونش قرار گرفتیم، نیازمند ممارست، نیازمند یک رهیافته که اگر دقت بکنیم رستگار میشیم، اگر دقت نکنیم و الگو نگیریم از کشورهای دیگه ما نمیتونیم باز. ولی اصلی ترینش رو از من بپرسیم، اقتصاد ایران باید حرکت بکند از یک اقتصاد با دخالت زیاد به سمت اقتصادی بر محور بازار که اگر این اتفاق میفتد بازار سرمایه، بازار املاک مستقلات و غیره میتونه اون مسیر رو هموارتر بکنه. یه نکته دیگه، آیا شما آجل آمارات میدونید نرخ بهره در سال آینده چند درصده؟ میدونید؟
خیف نه
نمیدونیم. ما اولین ایندیکیتورمون تو بازارا نرخ بهره است. وقتی ما نرخ بهره رو نمیدونیم برای ماه بعد، دو ماه بعد پیش بینی بکنیم و بانک مرکزی ما از این کار عاجزه و دنبال این کار نیست، مثل بانک های مرکزی دنیا عمل نمیکنه، من چگونه میتوانم پیش بینی پذیر بکنم بازار رو برای فعالان حرفه ای؟
درسته. آقای دکتر مولوی، اگر سیاقی که برای فولاد برخورد شد در بازار سرمایه اگر تکرار شه و همونطور که شما گفتید جلوی ضرر و زیان مردم گرفته بشه به همین روش که الان هست با همین امکانات و مکانیزمای موجود،
بله،
اگه همچین اتفاقی بیفته میشه تضمین کرد که اون چه مردم تو این بازار از دست دادن ترمیم شه براشون؟
ببین، یکی از اثرات خوب حضور حقیقی های خیلی زیاد توی بازار، حداقل اونایی که معامله انجام میدن و معاملات ممتد انجام میدن، اینه که بازار نسبت به ریسک ها واکنش واقعی نشون میده.
خب
ما یه زمانی داشتیم که تحریم میشد اقتصاد ایران، بورس میکرد، الان دیگه این ترتیب نیست. بورس یک ریسکی رو درک میکنه، بین المللی ها رو خوب درک میکنه و این به مرور کمک خواهد کرد که هر گونه عوامل بیرونی که بر روی بورس تاثیر بذارن خودش رو نشون میده. به معنی دیگه بورس در حال تبدیل شدن به دماسنج اقتصاد ایران.
متشکرم آقای دکتر پیمان مولوی، دبیر محترم انجمن اقتصاددانان ایران، برای روز موفقی هست بکنم. شبتون بخیر و خدا حافظ. خیلی متشکرم که رهیافت امشب رو گوش کردید و از پیام هاتون هم سپاسگزارم که نسبت به سوالات مطرح شده و پاسخ هایی که مهمانان محترم دادن واکنش نشون دادید و سوالات مختلفی رو مطرح کردید. براتون عظیم موفقیت میکنم و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر.
باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری؟ اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی؟ اگر علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه. شاخه های طلایی هر جمعه ساعت 9 صبح.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش.
شماسه می
رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک.
می توانیم.
داستانی که فروتنان خیش را می‌جویند، توشه برمی‌گیرند و رازی را تکرار می‌کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می‌توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می‌توانیم.
شب بخیر میگم به شما شنونده عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. تقدیم حضورتون شد لحظاتی پیشتر برنامه زنده رهیافت. هر شب شنبه تا چهار شنبه میتونید از شبکه رادیویی اقتصاد بعد از خبر ساعت 20 با این برنامه زنده همراه باشید. این رو هم خدمتتون بگم که از ساعت 21 یعنی بعد از هشتگ خبر ساعت 21 میتونید با برنامه یاد ایام به عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری همراه باشید. شب سرد بهمن ماهی رو سپری میکنیم. دعوتتون میکنم تا با پوشیدن و برتن کردن لباسهای گرم کمی درجه و ولوم حرارتی وسایل گازسوز خودتون رو پایین بیارین تا توزیع عادلانه گاز رو در سراسر کشور شاهد باشید.